ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. محمد جواد ظریف در سفری از پیش اعلام نشده وارد دمشق شد. فروشندگان عمده نفت در ژاپن آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران می شوند. و برای مقابله با سوء تغذیه در مهد کودک های 7 استان ایران یک وعده غذای گرم به کودکان داده خواهد شد. خبرگزاری های داخلی ایران از سفر از پیش اعلام نشده محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دمشق خبر دادند. بنابر گزارش ها آقای ظریف قرار است در این سفر با همتای سوری خود و همچنین بشار اسد رئیس جمهوری و عماد خمیس نخست وزیر سوریه دیدار و گفتگو کند. محور گفتگوهای آقای ظریف با مقام های سوری آخرین تحولات این کشور و روابط دو جانبه عنوان شده، اما این سفر در زمانی انجام می شود که حکومت سوریه برای بازپسگیری کنترل استان ادلب آماده می شود. سازمان ملل و کشورهای غربی هشدار دادند که در نبرد ادلب که آخرین مقر مخالفان مسلح بشار اسد است، باید از صدمه زدن به غیر نظامیان جلوگیری شود. رسانه‌های ژاپنی می‌گویند فروشندگان عمده نفت در این کشور آماده تعلیق خرید نفت خام از ایران از ماه آینده می‌شوند. دو خبرگزاری ژاپنی با بیان این موضوع در روز دوشنبه می‌گویند این تصمیم در ارتباط با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه تهران در ماه آبان گرفته شده است. خبرگزاری جی‌جی با اعلام این خبر می‌گوید به نظر می‌آید ژاپن برای گرفتن معافیت از واشنگتن در زمینه واردات نفت از ایران موفق نشده است. یک مقام وزارت تجارت ژاپن در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرده است که ژاپن از آمریکا درخواست معافیت کرده، اما توضیح بیشتری درباره نتیجه این درخواست نداده است. شرکت‌های فروشنده نفت در ژاپن هم از ابراز نظر درباره گزارش خبرگزاری‌های این کشور خودداری کردند. ژاپن برای تأمین انرژی به منابع خارجی نیاز دارد و در سال‌های اخیر 80% از نیاز خود را از خاورمیانه تأمین کرده است. عربستان سعودی با 39% بیشترین سهم در تامین نیاز ژاپن را دارد و ایران با 5% در رده ششم است. یک مقام سازمان بهزیستی ایران از پوشش بیش از 200,000 کودک در 7 استان برای دریافت یک وعده غذای گرم در مهد کودک ها خبر داد. به گفته محمد نفریه مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، این طرح از جمله راه‌های وزارت بهداشت برای کاهش ناامنی غذایی در 7 استان در معرض خطر عنوان شده است. به گفته آقای نفریه 100% مهد کودک های روستایی و بین 50-75% مهد کودک های مناطق شهری ارائه یک وعده غذای گرم را در برنامه سال جاری خود دارند. این 7 استان که در معرض سوء تغذیه قرار دارند شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، بوشهر، کرمان، کرمان، خوزستان و ایلام می‌شوند. بنابر اعلام محمد نفریه در کل ایران 15,000 مهد کودک بیش از 600,000 کودک را تحت پوشش دارند. و گزارش‌ها از بازار آزاد ارز و سکه در ایران حاکی از ثبت رکورد‌های تازه در قیمت دلار و سکه است. بر اساس این گزارش‌ها قیمت دلار در بازار غیررسمی ایران روز دوشنبه بیش از 12,000 تومان معامله شد و وبسایت اتحادیه طلا و جواهر نیز قیمت سکه را 4,600,000 تومان گزارش کرد. همراه میشیم با کیوان حسینی که این موضوع رو بیشتر بررسی کرده تا در این باره بیشتر بشنویم. کیوان، تازه ترین خبرها، من یک مقداری گفتم ولی تازه ترین خبرها چه هست از قیمتها در بازار ارز؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. نکته مهمی که درباره قیمت دلار میشه در حال حاضر گفت این هستش که برای رادیو فردا دشوار هستش که به طور مستقل تایید بکنه که در بازار آزاد ارز ایران دقیقاً چه قیمتی داره خرید و فروش میشه، به دو دلیل. یکی اینکه خب ما اونجا نیستیم و نکته مهمتر این که رسانه‌های ایران گزارش‌های زد و نقیض منتشر می‌کنن، گاهی حتی برخی انگیزه‌های سیاسی، انگیزه‌های اقتصادی باعث میشه که آمار و ارقام بسیار متفاوتی منتشر بشه. تو به وبسایت اتحادیه طلا، در واقع شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران اشاره کردی که اتفاقا از منابع معتبر هست و قیمتی برای دلار در بازار آزاد تهران این روزها منتشر نمی‌کنه.
آره، فقط من طلا در واقع سکه رو دیدم و طلا.
بله، منتشر نه، من میگفتم یکی از منابع معتبر هست که قیمت دلار رو منتشر نمی‌کنه، ولی همین وبسایت قیمت دلار رو در بازار سلیمانیه منتشر می‌کنه. این مدت ما به مرور فهمیدیم که یه ارتباط خیلی نزدیکی وجود داره بین قیمت دلار بازار آزاد تهران و اون قیمتی که به عنوان قیمت دلار سلیمانیه منتشر میشه. امروز هم این قیمت 12100 تومان منتشر شده برای هر دلار. از بین خبرگزاری‌های ایران، خبرگزاری ایلنا دیروز یه گزارش منتشر کرده بود که به نظر میومد داره تلاش میکنه که یه خورده بازار رو آروم‌تر نشون بده، قیمت رو خیلی پایین‌تر نشون داده بود. اما الان خبرگزاری تسنیم یه گزارش جدید منتشر کرده از بازار آزاد ارز و میگه که قیمت دلار از مرز 12000 تومان گذشته، که با توجه به این رقمی هم که وبسایت شبکه اطلاع رسانی طلا و سکه از بازار سلیمانی منتشر کرده، میشه به این نتیجه رسید که به احتمال زیاد دلار از مرز 12000 تومان گذشته و در بازار آزاد تهران داره با این قیمت خرید و فروش میشه. در مورد سکه خب این حساسیت تا این اندازه وجود نداره. همین وبسایت که وبسایت معتبری هم هست خبرها رو منتشر میکنه و همونطور که گفتی به رقم 5,600,000 تومان هم اشاره کرده که رقم ببخشید 4,600,000 تومان اشاره کرده که رقم یک سود خیلی زیادی هست که ظرف یه هفته شد بالای 17-18% افزایش پیدا کرد قیمت طلا.
کیوان، واکنش یا ابراز نظر قابل توجهی شده درباره این مسئله؟
روند افزایش دوباره قیمت طلا و سکه از جایی شروع شد که رئیس جمهور رو برای پاره ای از پرسش ها در ارتباط با عملکرد اقتصادیش به مجلس بردن. ایشون اونجا درباره استراتژی خرج کردن ذخایر ارزی کشور اظهار نظری کرد که از همونجا یه روندی شروع شد. این با اظهار نظرهای تازه رئیس کل بانک مرکزی آقای همتی که در همایش بانکداری اسلامی گفتش که ذخایر ارزی برای تنظیم کردن بازار ارز خرج نخواهد شد، اسمش هم گذاشت، یه عنوانی رو هم استفاده کرد که در رسانه‌ها خیلی بازتاب پیدا کرد، گفتش که ناموس بانک مرکزی هست این ذخایر. از اونجا افزایش خیلی شدت گرفت و خب بخشی از اظهار نظرها درباره این هستش که چرا در این اتفاق میفته. یکی از مهمتریناش یکی از نمایندگان مجلس محمد باقر سعادت از جمله کسایی که در پرسش از رئیس جمهور هم نقش داشت، این اظهار نظر رو مطرح کرده که به هر حال این اتفاق باید میافتاده، این پرسش ها رو ما داشتیم باید میپرسیدیم و دولت باید فکری بکنه برای اینکه چطور میخواد که این بازار رو کنترل بکنه یا نکنه. ولی با توجه به اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی که 2 روز ازش گذشته، اگر که همون اظهار نظر مونده باشه، همچنان هم تغییری نکرده و همون استراتژی که ایشون اعلام کرده، بانک مرکزی برای تنظیم بازار از ذخایر ارزی استفاده نخواهد کرد و احتمالاً افزایش نرخ دلار ادامه خواهد داشت.
بسیار سپاسگزارم کیوان. کیوان حسینی بود اینجا در استودیو همراه ما. آخرین تحولات در بازار ارز و سکه رو با هم بررسی کردیم. به رادیو فردا گوش می‌کنید. پس از افزایش قیمت و نایاب شدن لوازم یدکی اتومبیل در ماه گذشته، این ماه نوبت به پوشک رسیده که در بازار ابتدا نایاب شد و حالا با قیمت 3 برابر قیمت اصلی به فروش میرسد. همکارم رویا کریمی مشک که این موضوع رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. رویا، به نظرت میشه ربطی بین اثرگیری تحریم ها و کمبود و گرانی پوشک پیدا کرد؟
خب سبید، واقعیت اینه که یک ربط مسلم و انکارناپذیر وجود داره. اگه شنوندگان رادیو فردا به خاطر داشته باشن، ما با یک بحران و افزایش ناگهانی قیمت در سال 91 هم روبرو شدیم، همون زمانی که برای اولین بار اروپا و آمریکا اوج فشار تحریم‌ها رو علیه ایران اعمال کردن. در تابستون سال 91 در نتیجه معطل موندن چند کشتی حامل خوراک مرغ در بنادر ایران که به خاطر در واقع ماجرای بیمه محمولات و اینجور چیزها متوقف مونده بودن، یک مرتبه قیمت مرغ به شدت افزایش پیدا کرد و حتی تا 3 برابر قیمت خرده فروشی ها هم در واقع مرغ عرضه می شد. و از اونجا که مرغ جزء غذاهای اصلی بسیاری از ایرانی ها بود، حالا مردم ایران ناگهان اثرات تحریم ها رو بر سفره های خودشون دیدن. خب حالا این کمبود گرانی این بار داره برای پوشک اتفاق می افته.
خب چرا پوشک؟ پوشک که در ایران تولید میشه به نظر میرسه که ربطی هم به افزایش قیمت دلار نداشته باشه.
خب درسته که اعلام شده بود که پوشک در ایران تولید میشه، اما حالا مشخص شده که در واقع پوشک و انواع پدهای بهداشتی در ایران مونتاژ میشن و نه تولید. رئیس انجمن تولید کنندگان صنایع سلولوزی گفته که 80% مواد اولیه این محصولات وارداتیه و چون به این مواد اولیه ارز دولتی داده نشده، تولید کننده مجبور اونها رو با ارز آزاد خریداری کنه. آقای خوشگرد گفته که امروز در بازار شاهد کمبود کالا در بازار نیستیم، ولی ناچار به فروش محصولات با قیمت‌های جدیدیم.
ببین رویا، در شبکه‌های اجتماعی بحث گسترده‌ای در مورد نبودن پوشک در بازار مطرح شده. اونا رو بررسی کردی ببینی که؟
خب ببین الان یه در واقع تناقض و در این حال همراهی وجود داره. از یک طرف آقای خوشگرد میگه که کمبود کالا در بازار وجود نداره، از یه طرف مشتری واقعا با کمبود کالا مواجه هستش. به نظر میرسه که این وسط در واقع عمده فروشان دارن نقش خیلی جدی رو ایفا میکنن. اینطور که ستاد تعزیرات دولتی میگه، عمده فروشان هستن که این پوشک‌های تولید شده حتی بازارهای داخلی رو ارائه نمی‌کنن و اونها رو انبار می‌کنن. در همین چند روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف دو تا محموله بزرگ پوشک که احتکار شده بوده خبر داده. یک بار در واقع 208,000 بسته پوشک که تقریبا 10 میلیارد تومان ارزش داشته در یک انباری در استان البرز کشف شده و اینطور که مسئولان سازمان تعزیرات میگن، مالک این محموله قبلا هم 1,200,000 بسته پوشک به ارزش 30 میلیارد تومان رو احتکار کرده بوده که خب حالا هر دوی این انبارها کشف شدن و احتمالاً باید به بازار عرضه بشن.
به غیر از پوشک رو یا چه کالاهایی هستش که در بازار نایاب شده؟
خب میشه گفت در واقع سپید مدت هاست که بحث دارو و کمبود دارو در بازار مطرح شده. این بحران رو وزارت بهداشت رد نکرد و همین چند دو ماه پیش بود که از همه بیمارستان خواستن تا تمام بودجه داروی سال 1397 خودشون رو به سرعت دارو تهیه کنن. خبرهای نایاب شدن برخی از داروها و فروش اونها به صورت آزاد هم همه جا شنیده میشه، اما امروز سخنگوی وزارت بهداشت کمبود دارو رو رد کرده و گفته که این داروخانه ها هستن که بیماران رو نگران میکنن و موقع ارائه دارو به بیماران میگن شاید دفعه بعد این دارو نباشه و همین باعث شده که مردم احساس کمبود دارو کنن. آقای حریرچی گفته که فقط 35 تا 40 نوع دارو در کشور نایاب هستش که به گفته ایشون وزارت بهداشت مکلف شده که اونها رو در داخل کشور تولید بکنه. و نکته جالب توجه اینه که معتقد آقای حریرچی که بخشی از به گفته ایشون توهم افزایش قیمت دارو به خاطر اینه که به نظر میرسه با ادامه تحریم ها بسته‌بندی داروها دچار مسئله خواهد شد و حتی داروهای تولید داخل کشور هم نمیتونن بسته‌بندی‌های استاندارد رو داشته باشن، احتمالاً به دلیل اینکه ورود مواد اولیه‌اش با مشکل روبرو خواهد شد.
رویا کریمی مجد، ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا این قسمت ما مسئله نایاب شدن پوشک رو بررسی کردیم با همکارم رویا کریمی مجد و همینطور تغییرات نرخ ارز و دلار در بازار. حالا ببینیم که شما در این باره چه فکر میکنید.
جناب آقای خامنه‌ای، ماشاءالله قلزن قهاری هستی ها، ولی اما به دروازه خودی انگار میخوای دوباره رکورد بزنی، این دفعه با رسوندن دلار به 20,000 تومان. چون هر موقع سخنرانی میکنی میخ دیگه‌ای به در دروازه بسته مذاکره میکوبی، دلار همینجوری ماشاءالله میره بالا. هفته یه بار سخنرانی کنی تا 15 مهر ماه دلار رو به 20,000 تومان میرسونی.
خیلی از کارشناسان داخلی و خارجی مسائل ایران میگفتن که قیمت دلار و ارز خارجی رو دولت به صورت مصنوعی پایین نگه داشته و باید قیمت دلار و ارزهای خارجی اون قیمت واقعیش باشه. حالا با یک سری اتفاقات و یک سری دو سه ماه گذشته قیمت دلار نه تنها از اون قیمت واقعی که کارشناسان ادعا می‌کردن گذشت، بلکه دو برابر هم شد، به 12,000 تومان رسید. در نتیجه الان ما باید صادر کننده ها، وارد کننده هامون، کاسب کارامون، تولید کننده هامون همه راضی باشن و یک ثباتی به بازار برگرده و حاکم بشه و دولت هم دیگه خیالش راحت باشه که قیمت واقعی دلار که حتی دو برابر اون قیمت رو داره در بازار و صرافی ها متقاضیان پرداخت میکنه و ما باید نظر نشونه های رشد اقتصادی باشیم. ولی تنها چیزی که دیدیم تورم و گرونی برای قشر متوسط پایین کشور هست و اینجوری که بوش میاد این قیمت ارز ممکنه در دو ماه آینده حتی 20 لا تومان هم برسه و هیچ تأثیری هم در اقتصاد و شکوفایی رونق و این مسائل کشور هم نداشته باشه.
آقای روحانی چرا اینقدر بیخیاله؟ چینی ها میان تا کف دریا رو جارو میکنن میبرن، اون وقت رئیس جمهور چین به تاجرای ایرانی بیانیه داده که صادرات هر گونه کالا از چین ممنوعه. ببین چی کار کردی آقای روحانی.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
برای اینکه نظرها و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام برای ما فایل صوتی بفرستید یا این شماره 2042-02-21-12-21-12 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست هم در اختیار شماست. اما نخستین جلسه دور جدید پارلمان عراق امروز آغاز شد که قرار است در آن علاوه بر انتخاب رئیس و دو نایب رئیس پارلمان، نایب رئیس پارلمان تکلیف فراکسیون بزرگتر مشخص شود، فراکسیونی که مأمور تشکیل دولت جدید خواهد بود. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا در منطقه برای بررسی این موضوع روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، چه صحبت‌هایی در جلسه افتتاحیه پارلمان مطرح شد؟
سفید شخصیت صحبت کردن در جلسه افتتاحیه. اول فواد معصوم رئیس جمهور عراق صحبت کرد که در صحبتاش بیشتر بر ضرورت پایبندی به دموکراسی و بازسازی عراق در مرحله بعدی و خدمات رسانی تأکید کرد. اما سخنران دوم حیدر عبادی بود که دولتش دورش به پایان پذیرفته. در صحبتش تأکید کرد که عراق خواهان روابط پایدار با کشورهای منطقه هست که بر پایه عدم دخالت در امور داخلی عراق استوار باشه. این روابط به مسئله اصلی شبه نظامی، گروه های شبه نظامی هم اشاره کرد و گفت اصلی تنها باید در دست نهادهای دولتی باشه. از پارلمان خواست که با دولت آینده عراق همکاری کنه و گفت که وقتی خودش دولت رو در دست گرفت عراق در حالتی از سرگردانی بود به خاطر اینکه داعش مناطق وسیع از شمال عراق رو اشغال کرده بود و همچنین در وضعیت انزوای منطقه‌ای و بین المللی قرار داشت. اما به گفته او در دوره ای که نخست وزیر عراق بود تونست عراق رو به جایگاه منطقه‌ای خودش بازگردونه و الان در محیط منطقه‌ای و عربی داره نقش ایفا میکنه. سلیم الجبوری رئیس پارلمان، رئیس سابق پارلمان عراق هم صحبت کرد و تأکید کرد که مهمترین شرط برای موفقیت عراق در خروج از بحران ها پایبندی همه جریان های سیاسی به آرای مردم و دموکراسی است و بر ضرورت رساندن خدمات به مردم تأکید کرد. در مرحله‌ای که عراق شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای در منطقه جنوبیش به خاطر کمبود خدمات است.
ایلیا، آیا تا حالا مشخص شده که چه گروه‌های سیاسی فراکسیون بزرگتر رو تشکیل میدن؟
نه خیر، الان بعد از صحبت‌های این سه شخصیت پارلمان عراق وارد جلسه غیرعلنی شد طرف های رقیب دارن سعی میکنن امضا جمع کنن از نمایندگان تا بتونن فراکسیون بزرگتر رو تشکیل بدن. البته شب گذشته دو گروه اصلی رقیب تشکیل فراکسیون بزرگتر رو اعلام کردن. ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر اعلام کرد که تونست با ائتلافش با جریان الحکم به رهبری عمار حکیم، ائتلاف النصر به رهبری عبادی، الوطنی به رهبری العلوی و شمار دیگر از ائتلاف‌های کوچکتر فراکسیون بزرگتر رو تشکیل بده که درش 177 نماینده عضو هستند. ساعتی بعد اما دو ائتلاف الفتح که اون رو 8 شعبه گروه های شبه نظامی شیعه عراقی تشکیل دادن و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق گفتن نه، این اعلام سابق اشتباه هست و خودشون تونستن فراکسیون بزرگتر رو تشکیل بدن. همه اینها بعد از جلسه پارلمان امروز پارلمان عراق شاید البته مشخص بشه و بعد از جمع کردن امضاها معلوم بشه کدام فراکسیون بیشتر نماینده ها رو به خودش اختصاص داده.
سپاسگزارم ایلیا جزاگری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که ما رو در این بخش همراهی کردیم.
اینجا رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در صدر یک هیئت سیاسی و به دعوت رسمی ولید معلم وزیر خارجه سوریه امروز به دمشق رفت. همکارم حمید فاطمی اینجا در استودیو همراه ماست تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. آقای فاطمی، اهداف این سفر چه میتونه باشه؟
بله، همونطور که اشاره کردید قرار هست ظریف و هیئت همراهش در این سفر یک روزه با بشار اسد رئیس جمهوری، عماد خمیس نخست وزیر و ولید معلم همتای سوریش دیدار و گفتگو کنه. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، ادامه رایزنی درباره نشست سه جانبه کشورهای ضامن توافقات آستانه یعنی ایران، روسیه و ترکیه و همچنین هماهنگی در مسیر مبارزه با اونچه ایران تروریسم مینامه از جمله اهداف سفر آقای ظریف به سوریه اعلام شده. نشست سران ایران و ترکیه و روسیه هم قرار هست همین روز جمعه در ایران برگزار بشه. از طرف دیگه سفر آقای ظریف همزمان هست با آمادگی ارتش سوریه و حامیانش برای حمله به ادلب. ادلب در شمال سوریه آخرین استانی هست که هنوز در کنترل گروه‌های شورشی مخالف بشار اسد و حکومت سوریه اعلام کرده است که در صدد بازپسگیری این منطقه است و این در حالی است که نگرانی‌ها در خصوص بروز یک بحران انسانی در صورت عملیات نظامی حکومت سوریه در ادلب افزایش پیدا کرده و هشدارهای جهانی در پی داشته. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم امروز در نشست خبریش در پاسخ به سؤالی درباره عملیات ارتش سوریه در ادلب و نحوه همکاری ایران گفت که دولت سوریه به عنوان حاکمیت این کشور حق داره در نهایت با به گفته او تروریست ها مبارزه کنه و تمام سرزمین خودش رو از وجود اونها پاک کنه و جمهوری اسلامی ایران هم تا زمانی که دولت سوریه نیاز داشته باشه کمک های مستشاری خودش رو ارائه میکنه.
آقای فاطمی، شما اشاره کردین به نشست سران ایران و روسیه و ترکیه که قرار هستش روز جمعه 16 شهریور در ایران برگزار بشه. این نشست تا چه حد میتونه در حل بحران سوریه مؤثر باشه؟
جلسات متعددی تا به حال در این زمینه در سطح کارشناسان و وزیران خارجه برگزار شده که معروف است به اجلاس آستانه، نشست آستانه. حالا این جلسه این بار در سطح سران هست، اما همونطور هم که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اشاره کرده، تصور این که مسئله پیچیده و دیرپایی مثل سوریه بخواد با یک نشست حل بشه بعید هست و احتیاج هست به مذاکرات طولانی و دیدارهای دیگر.
پیش از سفر آقای ظریف به دمشق، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار با فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه تاکید کرد که ایران باید نیروهاش رو از سوریه بیرون ببره.
بله، جیمز جفری نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه است که روز یکشنبه با بنیامین نتانیاهو دیدار کرد. در این دیدار آقای نتانیاهو گفت اسرائیل اهداف خودش رو دایر بر مخالفت با حضور نظامی ایران و همپیمانانش در سوریه با جدیت پیگیری میکنه. وزارت خارجه آمریکا پیش از سفر جیمز جفری اعلام کرده بود که او در اسرائیل با مقام‌های ارشد اسرائیلی مذاکره می‌کنه در خصوص منافع مشترک دو کشور در سوریه برای حفظ امنیت اسرائیل و مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در سراسر منطقه. در این مسائل گفته شده بود که جیمز جفری گفتگو خواهد کرد و همزمان با سفر جیمز جفری به اسرائیل انفجارهای شدیدی هم در یک فرودگاه نظامی سوریه در نزدیکی دمشق رخ داد و با اینکه سوریه این انفجارها رو به اتصالی برق نسبت داد ولی در خارج از سوریه ناظران اون رو ناشی از حملات موشکی اسرائیل دونستن. دو هفته پیش از سفر جیمز جفری هم جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل رفته بود و درباره اون انفجاری که در نزدیکی دمشق رخ داد گزارش‌های تایید نشده هم حاکی است که برادر حافظ اسد و یک فرمانده نیروی قدس سپاه هم در این انفجارها زخمی شدند. جان بولتون که به اسرائیل رفته بود گفته بود که آمریکا، اسرائیل و حتی روسیه بر لزوم بیرون رفتن نظامیان ایران از سوریه مواضع مشترک دارند. جیمز جفری از اسرائیل هم میره ترکیه که مواضع دولت ترکیه رو در ارتباط با سوریه بررسی کنه، چون بخشی از شمال ادلب هم در کنترل روسیه است. به هر حال همه این مسائل در هم پیچیده قطعاً در دیدار محمد جواد ظریف با مقامات سوریه مطرح خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم حمید فاطمی، ممنون که ما رو اینجا همراهی کردید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
اما در این بخش از برنامه هومن عسکری همکارم اینجا در استودیو همراه ما هست تا برای ما از حال و هوای فضای مجازی بگه. هومن چه خبر؟
سلام بر تو سپیده عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. چند موضوع امروز در شبکه‌های اجتماعی داغ بود، از جمله مسئله نامه مهدی کروبی به اعضای مجلس خبرگان، مسئله پوشک بچه که از سوی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد و چند موضوع دیگر از جمله درگذشت دکتر یار شاتر. منتها اون چیزی که من انتخاب کردم امروز ماجرای نامه مهدی کروبی هست که کمتر بهش پرداخته شده. برای شنوندگانی که امکان داره در جریان نباشن توضیح مختصری بدم که مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی سبز در نامه‌ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان از آنها خواست به جای مدح و ستایش رهبر جمهوری اسلامی از او درباره سیاست‌هایش پرسش کنند و همچنین آقای کروبی در نامه‌اش نوشته بود که وضعیت مدیریت کنونی جمهوری اسلامی کشور را به دوران پیش از مشروطه، یعنی دوران قاجار، رسانده است. در واکنش به همین ماجرا رضا حقیقت نژاد نوشته است خلاصه نامه کروبی به اعضای خبرگان این بود که حکومت آیت الله خامنه‌ای مثل پادشاهان قاجار است، مجلس خبرگان هم مثل قبرستان است. کاربر دیگری با نام مستعار عجیب زاده گویا نوشته است که بیشتر حرفایی که کروبی در نامش به خامنه‌ای نوشته و با اشک شوق به قول او سبزها روبرو شده را مدت هاست که کاربران بی‌نام و نشان توییتری صد مرتبه شفافتر و صریح‌تر به بیان در آوردند، اما همون سبزها آنها را ویرانی طلب خطاب کردند. سبزها فقط به دنبال بهانه‌ای برای تصدق رفتنند. اما در سوی دیگر که کاربری نوشته است که اجازه بفرمایید اگر که بتونم پیدا کنم، بله کاربری با نام مستعار شکیلا نوشته است که مهدی کروبی در نامه‌ای که منتشر کرده گفته در رژیم جمهوری اسلامی تعداد زنان زندانی از دوران پیش از انقلاب بیشتر شده. دادگستری رژیم پهلوی بدون دخالت نهاد قدرت به باور این کاربر مشغول به کار خود بود. سوال بنده، یعنی سوال این کاربر از ایشان این است که گویا در دوران پهلوی ما مشکلی نداشتیم، پس دقیقاً برای چه انقلاب کردید؟ آیا و وقت عذرخواهی نیست؟ سید مشتبه واحدی که از مشاوران آقای کروبی بوده است هم در توییتی نسبت به نامه کروبی واکنش نشان داده است و در اونجا انتقاد کرده است که به باور او این نامه کافی نبوده و به اصل ماجرا نپرداخته است. از دیدگاه سید مشتبه واحدی این توییت رو میخونم: از تداوم حصر کروبی نگرانم، اما نامه اخیر او را نه کافی میدانم نه بیانگر واقعیت. حقیقت آن است که نظارت استثوابی به باور او جرعه‌ای متعفن از چاه ولایت مطلقه فقیه است. اینکه کروبی همه اشکالات را ناشی از نظارت استثوابی میداند به خاطر آن است که قادر نیست از خمینی بدعت گذار ولایت فقیه انتقاد کند. کاربری با نام مستعار صدف بانو هم نوشته است آقای کروبی از خامنه‌ای که باور دارد حتی کمبود پوشک بچه هم کار دشمن است و یعنی خودش و حکومتش هیچ مشکلی ندارند، خواسته است که در برابر مشکلات کشور پاسخگو باشند. و کاربر دیگری هم نوشته است که کروبی و میرحسین موسوی متمایزند، چون مثل براندازان به باور او دروغین انتقادات خود را صرفاً نثار نیروهای اصلاح طلب نمی کنند. آنها به درستی کسی را مورد هدف قرار می دهند که مسئول مستقیم این نابسامانی است.
سپاسگزارم. هومن، در رابطه با همین نامه آقای کروبی، پس از انتشار این نامه یک هشتگ هم با مضمون آخوند نباید باشه منتشر شده و چند کاربر هم من دیدم که حالا در مقابل نوشته بودن که آقای کروبی رأیم حلالت و خیلی ممنون که ما رو در این بخش همراهی کردی هومن و سپاسگزار از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید.